اثری نمیکنه. اگر دشمنی داری تهدیدت کرده اذیتت میکنه، این دعا رو بخون: حسبی 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 من سؤالی علمک به حالی. یعنی تو که میدونی حال منو، دیگه من چی بگم؟ کسی که نمیدونه سوال ازش میکنن. تو که میدونی حال منو، من دیگه تو چی سوال؟ من دعا اینه: حسبی حسبی، یعنی کفایت میکنه مرا از چی؟ من سؤالی، که از تو پرسش کنم، علمک به حالی. یعنی اون علمی که تو به حال من داری دیگه احتیاج نداره که من بگم، که تو که میدونی من گرفتاریم چیه، دشمنم کیه. یکی از دشمنهای سخت ما شیطانه، عدا عدو بکر. یکی نفس امارمونه، خب اینا همه ما رو اذیت میکنه. این دعا رو بخونی که انشالله از شر نفس اماره و شر شیطان هممون نجات پیدا کنیم انشالله. بله، اما دو سه جمله هم از این دعا معنا کنم. نوشته اینجا که بله: خدایا بله انت حولنا فی هر رضا، خدایا در این ماه، در این دهه هبه کن به من، ببخش خوشنودی خودت رو. من یه جوری بشه که از من خوشنود بشی، خیلی خوبه ها، خدا از ما خوشنود بشه، چقدر خوبه. بله، خوشنود بشه. در بهشت داره آیه قرآن داره که اینا که وارد بهشت میشن رضی الله عنه و رضو عنه، یعنی اینا که وارد بهشت میشن هم خدا از اون راضیه، هم اینا از او راضیه. مهمونی بیاد خونه شما که هم شما خوشحال شی، هم او. گاهی مهمونای میان خونه آدم ناراحته، پاسقن، محاسن ندارن یا تقوا ندارن، میان اما خب باید اکرم الضیف ولا کنه کافر، ناچاریم پذیرایی کنیم، اما تایدل خوشنود نیستیم، اونم خیلی خوشنود نیم. اما بهش اینجور نیم، بهش هم خدا خوشنوده از شما، هم شما از پذیرایی خدا باش. حالا من در این ماه دعا میکنیم که خدایا یه کاری کن در این ماه از ما راضی بشی. و الان مفتر از نعلی نام انتاعتک، موفق میکن در این ماه هرچی که دوست داری بله و راضی هستی و هرچی بر ما واجب کردی، اطاعت خودت، طاعت رسول، اهل ولایت، اهل بیت، من عمل کنم. بله، ولا تحرمنا خیر ما تنزل فیها من السما، ما رو محروم نکن از خیراتی که از آسمون نازل میشه. و تحرنا من از ذنوب، خدای ما رو از گناه پاک کن تو این دهه. یا علام الغیوب، ای کسی که عالم به پنهانی ها هستی. علام صیغه مبالغه، یعنی خیلی عالمی. علام طلبه ها میدونن دیگه، ذراب، علام، بله، صیغه مبالغه، یعنی خیلی عالمی به پنهان. و اوجب لنا فیها دار الخلود، دار خلود رو بر ما واجب کن، یعنی بهشت رو. بله، و لا تترک لنا فیها ذنبا الا غفرته، گناه ما رو نذار مگر این که در این دهه بیامرز. لا تترک لنا فیها رب ذنبا الا غفرته، ولا هم من غم و غصمونم ببر الا فرشته، ولا دینا الا قضیته، بدهکاری هم اگه دارم خدای قضا کن. بله، همه رو داره. ولا حاجتن من حوائج دنیا و الاخره، هر حاجتی دنیایی دارم آخرتی دارم الا سهلتا، آسون کن حاجتام، هم آسون و یه سرتا. بله، حالا به مناسبتی که یاد یه حدیث افتادم، اینم بگم براتون که به مناسبت این که غم و غصم رو ببر، یه حدیث بگم که من گاهی غم و غصم میشه بی خودی، چون روایت داره که یه مؤمن اگه در شرق عالم غصه بخوره محزون بشه، ما در غرب اون مؤمن ناراحت میشه. الان شیعیان عراق گاهی مورد حمله واقع میشن، یا در پاکستان این گروه صحابه که وهابیان گاهی شیعیان رو میکشن، ترور میکنن، به مسجد ها حمله میکنن چند وقت یه دفعه، اینا همش گرفتاریه دیگه. وقت اونا اونجا کشته میشن، ما اینجا غم و غصمون میشه. روایت داره یک شیعه در غرب عالم، در غرب عالم محزون بشه، یک شیعه در شرق عالم محزون میشه. من گاهی اینطوری میشم، به این روایت عمل میکنم غم و غصم میره یه خود آروم میشن. اون روایت گوش بده. روایت داره در مواضع العددیه هست، روایت در باب چهار تایی. شنیدین حدیث از من اکثر استغفار، کسی که زیاد استغفار کنه در نماز شب که 70 استغفار میکنی، بعد از نماز عصر هم 70 استغفار مستحبه جز تعقیبات، 100 تا اضافه استغفار کن، 200 استغفار بکن. استغفار که بکنی 4 تا فایده داره. یکیش غم و غصت میره. تصویر بردار، هر وقت هم گرفته شدی پیش آمدی هم برات نشده ها، اما حالت حزن داری. شاید شما هم تجربه کردین. من تصویر برمیدارم، استغفار میکنم، حالم یه خورده جا میاد. غم و غصتون میگیره. یه شیعه ای کشته شده در پاکستان یا در عراق، ما اینجا محزون میشیم. استغفار کنیم، 4 فایده که چیه؟ غم و غصه میره. فایده اولش، از اول حدیث رو بخونم. من اکثر جعل الله، ها اولی این، جعل الله له من کل هم من و غم من فرجا. اتفاقا این اولیشه. اگر کسی زیاد استغفار کنه، خدا از همه غم و غصه ها برای او فرج، بی غصه نمیخواد. اثر استغفار اینه که غم و غصه شما بین میره. حالا یا مثلا فرجی میشه، میخوای دختر شوهر بدی، وسیله جهاد نداری، استغفار کن، میرسه. از غیب یهو میبینی که آره میرسه. استغفار زیاد میکنه، اون غم و غصه میره. اون جهتی که شما به غم و غصه گرفتار شدی، جهاد دختر، یهو میبینی که یه طوری میشه، کسی پیدا میشه، یه قالی ماشینی، یه یخچال، یه چیزی، مثلا هدیه میخوام، میگی میخوام بدم شما، بو برده که شما میخوای دختر شوهر نداری، کمکت. شما استغفار کردی یا غم و غصه داشتی تا دیشب، یهو امروز غم و غصه ها میره. خونه نداری، یهو وسیله فراهم میشه، خونه دار میشه. یکی جوان زن میخواد، هر جا خواستگاری میری نمیشه. اخیراً یک کسی میگه من 28 جا برای پسرم خواستگاری رفتم تا 28 میره پسندیدن، 28 می براش درست شد. عجیبه، یه استغفار عجیبه. دوم، من کل زیغ مخرجا، که خونه دقب افتاده، چکا برگشته، فشار پرج میشه. کسی میگه چکام همه میخواست فرد برگرد آبرون بره، شب پشدم سهر در خونه خودم. همون مقداری که چک داشتم، صبح یکی از رفقا اومد 200,000 چقدر اون وقت هم پول داد به من، گفت امانت پیشت باشه، میخوای خرجم بکنی بکن، من هر وقت لازم داشتم به تلفن میذارم چند روز جلوتر. حالا فعلا این نگفته بود، او این پولی که من باید به بانک بدم چکامو بگیرم، این همون پولو. خدا چقدر خوبه. استغفار چه اثری داره. من کل زیغن چی؟ صابخونه جوابت کرده، هر جی میگردی جا گیرت نمیاد، استغفار کن، یهو یه جایی بهتر از او گیرت میاد، از اون خونه بهتر. من کل زیغن مخرج و من کل خوف امنا. هی میگن زلزله میاد، چند ساله میگن پیرو، استغفار کن نمیاد. من کل خوف، موقعی که بام مینداختن اول انقلاب، منزل ما یه تکونی هم خورد، اینجا مولوی انداختن، مولوی یحیام انداختن، من تصویر برمیشون استغفار میکردم. من کل خوف پناهگاه هم نساختیم، گفتن پناهگاه بسید نزدیک بود، مردم بیدید تو خونه هاشون پناهگاه بسیدن برن زیر زمین که بام میاد. با آقای سیبه همی کسی گفت پناهگاه ساختی؟ فرمودن من 14 تا پناهگاه دارم، پناهگاه میخوام شکر، یعنی 14 مرسون. آقای سیبه خوشمزه، خدا شفاش بده، گفت به من میگن که آقای سیبه تو پناهگاه هم ساختی؟ گفتم بله، ما 14 تا پناهگاه داریم، پناهگاه بخوش. اون زمانی که پناهگاه افتن بسازین، بعد جنگ تموم شد و گرفتار پناهگاه ساختن نشدیم، اما نزدیک بود. جنگ الحمدلله ادامه پیدا نکرد و جنگ ایران با عراق خاتمه پیدا کرد، و الا مردم میخواستن پناهگاه بسازن که در موقعی که بام میاد برن در پناهگاه. الان بعضی جا پناهگاه، ما جبهه رفتیم، تو یکی از پناهگاه ها رفتیم، پل ذهاب، یادم رفتیم در پناهگاه، اونجا نماز جماعت من خوندم، نهار خوردیم در پناهگاه پل ذهاب. همه رو خراب کرده بودش صدام، فقط قبر احمد ابن اصحاب قومی که حضرت امام زمان علیه السلام در طفولیت در محضر امام عسکری علیه السلام ملاقات کرده بود. آیت الله نجفی مرشی هم سنگ قبرش فرستاده گذاشته، تمام صحن احمد بن اسحاق ترکش خورده بود، سیاه بود، من دیدم تو خونه حموم همه خراب، ولی قبر احمد بن اسحاق گنبدش و بارگاه قبر سالم. الان همین جایی هم که کجا دنیا آب اومد همه آب بین رفتن، یک مسجد نشون داد خراب نشده. خدا یکی گفت یه جمعیتی هم تو اون مسجد بود، اونا هم طوری نشده. اون جمعیت هم من شنیدم اینا که به خدا پناه ببرن، خدا مسجد. پس خدا طبیعت، طبیعت من نمیفهمم اینا چی میگن. حالا اونا بگن طبیعت، خب کافرن. ایران چرا میگه طبیعت تو تلویزیون؟ ما چرا طبیعت میگیم؟ ما مگه ایمان نداریم؟ پس قصه های قرآن هم عوض کنن، عاد و ثمود و قوم نوح و عذابایی که برای امم سالفه آمده همه رو عوض کنن، بگن طبیعت اینا رو بین برد. چرا میگن خدا؟ علم طرف علی ربک به اصحاب الفیل، علم طرف علی که اینا همه رو عوض کنن، بگن علم طرف نمیدونم فعل قهر طبیعت، این فعل رب که به اصحابی قهر طبیعتش کنن، قرآن اصلا عوض کنن. اینا رو بگید به مسئولین مملکت، بگید شما دیگه چرا، به رادیو تلویزیون بگید شما چرا میگین قهر طبیعت، بگید گناه، به مردم بگید گناه بم رو اونجور کرد، گناه عروسی ناجوری اون شب اونجا بود، اون بم رو از بین برد. نمیگن، همش میگن قهر طبیعت، قهر طبیعت، قهر طبیعت، همش عذابه، عذاب خدا. چقدر ما در قرآن از این آیات ما داریم که خدا عذاب فرسته شهر لوط رو بلند کرده، بله بلند کرده، پشت رو کرد شهر لوط عبیم. پس چند تا شد حدیث حفظ کردیم، کسی که استغفار زیاد کنه چهار فایده. اول چی بود بگید؟ من کل غم و هم فرجا، غم و غصه میره. حالا هر چی غم و غصه داری با استغفار زیاد فرجی میشه. دوم چی بود؟ من کل ضیق مخرج، چکاد عقب افتاده تا خونه جوابت کرده فرج میشه. سوم من کل خوف امنا، میگن زلزله میاد شما استغفار کن. بله با هم که مینداختن من شروع به استغفار میکردم الحمدلله. چهارم هم بگم بسه، چهارم یرزقه الله من حیث لا یحتسب، خدا بهت از جایی که گمون نداره روزی میده. روزی همش پول و پله نیستا، نهارشون نی، دوماد خوبم روزیه، پدرزن خوب روزیه، عروس خوب روزیه، همسایه خوب روزیه، همسفری خوب روزیه، استاد خوب روزیه، مسجد در خونتون مسجد خوبیه، امام جماعت خوبی داری روزیه، همش اینا روزیه. ما خیال میکنیم تا میگن روزی یعنی پول، نه بابا، روزی یه هم ببینی یک دوماد خوب نصیب میشه. استغفار کنید، پس هفتات استغفار بعد نماز عصر یادتون نره، هفتات استغفار هم در نماز شب یادتون نره، روزی 100 تا هم 200 تا هم اضافه استغفار کنید. خدا به همه اون توفیق عمل به این احادیث و اعمال دهه ذی‌حجه، مخصوصا روز عرفه که اعمال عجیبی داره روز عرفه و شب عرفه که شب پنجشنبه و روز پنجشنبه میشه، و همه ما مرحمت بفرماید. و صلی الله علی محمد. امراض روحی زیاد، حسد یکی از امراض روحیه که منشأ خیلی از گناهانه. مثلا غیبت که خیلی هم میکنن ریشش حسده، غیبت با جناقشو میکنه، میگه خیلی شالتانه، خیلی کلاهبرداری کرد، ثروت جمع کرد، حسد داره دیگه، پشتر باجناقش میشینی پیش عیالش غیبت میکن. ما در اون کتاب غیبت نوشتیم که کسی با خودش معالجه کنه، غیبت نکنه، ریشه رو بزنه، ریشه حسد بزنه. خدا بود داده به من نداده. به حدیثی پریشب تلویزیون اقوال من پخش شد پیروزا که بار سر در بهش سه کلمه نوشته، انشاءالله دست بشه نشین، بعضی هول میشن زود میرن تو بهش. اون دم در وایس این حدیث که من حالا میگم اونجا نگاه کن، ستاره بگم اونا که نشنیدن، سه جمله بار سر در بهش نوشته. کی الان یادشه بگه؟ حفظ کردین و کسی حتی شما اون ستاره بگه؟ سه جمله، یکیش سبقت رحمتی غضب، این اولیش. خدا می فهمه رحمت من بر غضب من سبقت داره. خدا هم رحمت دارم غضب داره دیگه، رحمت به خوبا غضب به بدا، اما خدا رحمتش سبقت داره بر غضبش. یه عربی آمد پیش رسول خود و عرض کرد که یا رسول خدا، حساب بنده ها در قیامت با کیه؟ حضرت فرمود با خود خدا. گفت خیالم راحت شد. تا گفت خیالم راحت شد که رد، حضرت به اصحاب فرمودن این حقیقت مطلب رو فهمیده بود، صداش کردن داشت پرسیدن چطور خیالت راحت شد؟ رسول خدا به تو گفت حساب بنده ها با خود خداست. چرا خیال راحت شد؟ گفت برای اینکه یه عبارت عربی گفت خیلی عالیه، کتابه الکریم اذا قدره عفا. آدم کریم اگه قدرت پیدا بکنه بر انتقام عفو میکنه. مثل این بنده خدایی که دو سال پیش قاتل پسرش رو عفو کرد، یادتونه؟ پسرش رو یکی کشته بود، رو قاعده باید قاتل بکشن یا دیه. پدر مادر این بچه قاتل ازدشست کردن، التماس کردن، پدرم بخشید چون کریم بود. جایی که یک بنده خدا از قاتل پسرش میگذره، برای چی؟ برای که کریم خدا. این حدیث رو حفظ کنیم، الکریم اذا قدره عفا. پس جمله اول چی بود؟ بالا سر در بهش نوشته سبقت غضبی سبقت رحمتی غضبی، یعنی رحمت من بر غضب من سبقت داره. دوم چی؟ دوم این که اگه کسی صدقه بده به مستحق 10 تا ثواب میدن، اما قرض بده 18 تا، به فامیلش بده 30 تا. اینم بالا سر در بهش نوشته. از صدقه 10 حسنات، قرض بدی 8 و اگر به رحم خواهر بردر مستحق داری بهش کمک کنی 30 تا. سلاسون این بار سر در بهش نوشته. حالا از امام علیه السلام پرسن چرا همینطوری آدم به یکی پول بده 10 تا اما قرض بده 18 تا، چرا؟ حضرت ببینید چی جواب دادن. فرمودن اینا که بهشون دادم صدقه میده گاهی مستحق نیستن، من خودم به بعضی پول دادم بعد فهمیدم که این مستحق نبوده. یه سالی من دم همون زیبا 50 سال پیش خونم اونجا بود که اون خراسان، ماهی سفیدا 4 تومن بود اون موقع، حالا گرونه ماها نمیتونیم بخوریم، 3-4 هزار تومن میگم ماهی سفیدا. یا آقا سلی بود، نمیدونم حالا زنده است یا نه، اونجا سبزی فروشی داشت. من شب عید بود رفتم یه دونه خریدم، دیدم یه کسی نگاه میکنه به ماهی ها. من گفتم شاید این بنده خدا مستحقه، آقا سلی یه ماهی هم بهشون بده، پولشو من میدم. 4 تومن اون موقع خیلی بود، 4 تومن حالا پول نی، من به یه گدا 100 تومن دادم. گفت 100 تومن؟ از ما توقع 1000 تومن دارن، 100 تومن نمیتونیم ما به گدا بدیم، شما حالا بدین طوری نی. اما ما آره، گفت 100 تومن چند سال پیش، نه تازگی، من تازگی نمیدم، 100 هزار میدم، گاهی هم بیشتر میدم به مفسر، اما از شما ها توقع بود، بیا از من توقع دارن، میدونم من پول دارم، از من توقع دارن. بله خلاصه این نگفت من مستحق نیستم، آقا گوش میدین، نگفت من مستحق نیستم، گره منم نمیشه، حالا یه عبا پاره دوشش بود و یه گیوه پاره و خیلی وضعش بد بود. یه هفته بعد در دکونه یه عطاری من بودم، اینم اونجا بود. وقتی این رفت عطاره به من گفت آقا ایشون رو شناختیم؟ گفتم چرا، دیدمش چطور مگه؟ گفت این بدنه خیابون خراسون مال اینه، ملکا اومده کرایه میگیره، خونه های پشت هم مال اینه، این قصه مال 50 سال بیشتره. عجب، ما ماهی خریدیم به این دادیم، حالا این تمام این دکونا خیابون خراسون مال اینه، این بدنه خونه های پشت، اومده کرایه ملک میگیره. قدیم از اینجور آدم ها بودن، ثروت داشت اما گدایی هم میکرد. پس علتی که قرض بدی 18 تا اما صدقه بدی 10 تا، فهمیدی شو؟ صدقه ممکنه به کسی بدی که مستحق نباشه، اما قرض رو کسی میگیره که کارت به استخونش خورده، میخواد دختر شوهر بده، نداره جهاد، میده از شما، میره وام میگیره، میره قرض میکنه. خدا بیان رو حاجمتی چالچیگر داشتیم 50 سال پیش، من درس میخوند، بعضی مالیش خوب بود، ماشین خوبی هم داشت، آیت الله خونساری رو میرفت میورد یا شبای جشن امام گذاری، فوت کرده، حالا ترک بود، آجمیتی چار شده، میرفت عید نوروز که میشد دم بانگ رهنی وای میست، یه ماشین که پیاده میشد اون صاحبش میخواست قالیگه رو بذاره، ازش میپرسید برای چی میخوای قالیگه رو بذاری؟ میگم میخوام جهاز دختر بدم، میخوام بنایی کنم، شب عیدی میخوام، لازم دارم. چقدر پول میخواد با این بگیری؟ میگو دست میکرد جیبش میداد و برد غالیت برو. یکی عکارایی که، یا بعضی ها میرن به دکون قصابی، میگن این زنهایی که میان یک کیلو گوش، چی 1000 تومن گوش میخوان، لسه پوسه میده اون قصابه، 1000 تومن چیه؟ یه استخون میذاره، یه خودم لسه پوسه، این بینی آبوش میکنه، با بچه هاش میخوره. تو به این 1000 تومن گوش نده، 1 کیلو بده، باقیشو من میدم. هستن اینجور پولدارا. این کارا رو بکنید، همش نماز و الله اکبر و نماز شب و اینا نیست، یه قدم برسید به فقرا. بعضیا، برای اون کسانی که تمکن مالی دارن نصیحت کنم، شماها به چشم نزدیکین، اونا که وضع مالشون خوبه، این چشم نفوسی نیست، درسته. من علی زاد المعاد مرحوم مجلسی دارم، 100 سال بیشتر چاپ شده، اون آخرش دعای چشم رخ نوشته که رو تخم مرغ بنویسین، پای مریض رو باز کنین، تخم بندازین، یه کاسم بزنین، بزنین اونجا. این قصه تخم شکستن، اسفند دود کردن، صدقه دادن، اینا یه مطلب نیست، خرافات نیست. حیوانات رو بزنین تو چشمش. یکی میگه یه قاطر چاقی داشت یه جا میرم قدیم، یه رفت گفت بخت چه قاطری، آنن قاطره ترکید. یعنی چشم، اینجور چشم رفت. شما ها غالبا وضع مالتون خوبه، من خیال میکنم گرفتار چشم رفت می، بله گوسفند بکشید، ما یه دونه بکشید معصره، گوشتشو بسته بندی کنید، برید تو جایده شابدل از این خونه های مستحق، 1 کیلو بدید، یا همسایه هاتون اگه مستحقن بدید. کسانی که بعض مالشون خوبه، حتی فامیلاتون چشم میزنن. من بچه بودم، پدرم یه قالی خریده بود، اومدن بعضی ها نظر تنگن، خیرشو ببینین، خیرشو ببینین. آقا شب ما تب میکرد، همون شب من یادمه مریض میشد، وقت پدرم زیر نازبالشت من 2000 پول نقره میذاشت، وقتا نقره بود 70 سال 75 سال من بچه بودم، وقت صبح این پولو میداد مستحق. اینو یاد بگیرید، هر وقت تو خونه بچهاتون مریض شد، 1000 تومن 2000 تومن 5000 تومن بذارین زیر نازبالشتش، صبح بدین مستحق، بچه خوب میشه. امتحان کنید. داوو، حدیثش اینه، داوو مرضاکم بالصدقه، مریضاتونو با صدقه مداوا کنید. قدیم من شنیدم دکتر میرفتن نسخه رو که میگرفتن نمیپیچیدن، قیمت میکردن پولش رو میداد مستحق، اصلا نسخه رو نمیپیچید، میرفت پولش رو میداد مستحق. دکتر عینکی بود مولوی، 5000، بچه بودم من نمیوردن دکتر، ویزیتش 5000 بود. نسخه ها مرزون بود اون وقت، هم سهالا نبود، 1 تومن 5000 پولش رو میداد مستحق. پس علتشه همینجوری پول بدی 10 تا ثواب میدن، قرض بدی 18 تا، فهمیدی چی شد؟ اونی که قرض میگیره کارت به استخونش خورده، ناچاره بیاد قرض کنه از شما. هیچ وقت آدم پولدار نمیاد قرض کنه. اما صدقه مثل اون بند خدا بازم من دادم به افرادی که بعد از مردن فهمیدم این ست خونه داشته. نه کسی رو من بهش گاهی پول میدادم، بعد از مردن اومدن ورثش 50,000 تومان وجوهات دادن به من، پولا که تو صندوقش بود 20-30 سال پیش. 50,000 تومان اون موقع خیلی بود. پولا که ما داده بودیم همه برگشت به خودمون. آره ما به اون خیال میکنیم مستحقه. بعد مریضن بعضی ها دیگه، میگن چی آزنده، میگن چی میگن بازاری ها، بعضی ها مریضن داره ها گدایی میکن. پس صدقه 10 تا، اما قرض بگید 18 تا. اون وقت حالا این قرض رو به فامیلت بدی، به رحمت بدی 30 تا. این تمام شد. این بالا سر در بهش نوشته هول نشین یه بری تو به وایسی. اون بالا سر این حدیث رو یاد من بکنیم، بگین عجب فلانی، ما تو دنیا این حدیث رو ازشون شنیده بودیم. در اونجا این حدیث در اول هم هست، نه در دوم، چون بهش چند تو در داره؟ اصلا 8 در داره. مسجد ما هم 8 در داره. هیچ مسجدی در تهران 8 در نداره. در پارکینگ، در زنانه، در اون و در اون و در اون بر اون و در یه درم تو کوچه این پشت به آشپزخونه را داره. 8 در داره این مسجد ما. بهشت هم 8 در داره. حالا برای که خاصی اون درده تیکه بگم موعظه مولا نصری میگن، میگفت رو منبر به مردم میگفت هر کی یه دختر داره یه در بهش بروش باز. همه خوشحال شد. بعضی هم دختر خیلی. یه نفر گفت آقا بهش چند در داره؟ مولا نصری گفت 8. گفت من 9 تا دختر دارم، یه در دیگه از کجا با میشه؟ سرش انداخت با اینه یه فکر، یه چی بگه؟ گفت اون یه درش از جهنم با میشه. حالا بنده اینجا حاشیه میزنم، میگم اگه دختر با تقوا تربیت کنی، با حجاب، نماز خون، نماز شب خون، بعضی دختراشون خوبن عالی، اینا یه دره به. اما این دختره که من ببینم تو این پارک ها و تو این خیابونای بالا کت دامن تنگ و دانشگاه و میبرنشون جاده حراس، همونجا همدستورش رو درست میکنه، همونجا میندازش تو رودخونه جنازه ها، اونجا برین هر وقت دختراتون گم شد الان مرتب میبرن، 4 تا تاکسی ترمز میکنه دختره به. اون میگه نوبت منه، من اول ترمز کردم. اونجا آخونده بیچاره اونجا وایساده، هیچکی سوارش نمیکنه. اما این زنه 4 تا تاکسی من دیدم اون وقت، تازگی دیدم اون وایسه اون یکی. کاش که ما دختر بودیم. مشتری خیلی داشتیم، تاکسی رو سوارمون میکرده حاج آقا آل احسا، گیر نیفتادیم. آره بلا آقای خلجی نشدید این قصه رو. یه تاکسی عقب عقب اومد، یه ماشین، یه روحانی رو سوار کن. روحانی هم خیلی خوشحال شد که این همه رو رفته حالا داره عقب عقب میاد. مدتی هم معطل ماشین بوده، حالا دیر آدم خوبی پیدا شد. گفت که سوار کرد، سوار کرد و بردشون پایین پیادش کرد. گفت آقا چرا منو سوار کردی پیادم کردی؟ گفت اونجا آخه سایه بود، میخواستم تو آفتاب پیاده. چقدر مریضن مردم. بله قرار اینه دخترها رو میبرن آقا، بیغیرتن این مردایی که دختراشون رو بین طلوعین با لباسهای سفید، با لباسهای ناجور، نمیدونی چقدر بد حجاب زیاد شده، اینا رو سوار میکنن، یه راست میبرن، موتورسیکلت رو میبرن در روز غار. اگه موتورتون گم شد کجا برین؟ در روز غار. اگر کفشتون گم شد سدسمایی، یکی از شاگرده من چند سال پیش کفشش گم شد رفت سدسمایی، دید یارو داره کفش میفروشه، پاش کرد، نگفت مال اول پاش کرد که ببینه اندازشه، بعد برند مولا این کفش مال خودمه، از مسجد آل جعفر کفش رو برد. یکی هم موتورشو برده بودن، میگفت رفتم در روزگار وایستادم 75 تومان نزد موسی بن جعفر کردم، یهو دیدم موتوری از جلوم رد شد، موچیشو گرفت موتور پیدا شد. اما دخترها اگه گم شد آدرسش جاده حرازه، میبرن اونجا همدستورش که درست کردن از هم بالا میدازنش تو رودخونه، بریم ببینیم. اینو بگین چون بعضیا میگردن عقب دختراشون، آدرس دادم بهشون بگین برن دختراشون پیدا کنن. اینا راست شوخی نی، جدی جدی میگن. آدرس دخترایی که گم میشن کجاست بگین؟ جاده هرات تو اون رودخونه، ماشینم از اون بالا میفته توش. آره ماشینم میفته، گاهی جنازه زیر ماشین پیدا میشه، پناه میبرن به خود. خب سومم بگم و حدیث رو تختره بگم. یه حدیث خوبی پیدا کردم رو تخته، باد بنویسن به چند زبان ترجمه میشه، بعدم آقای حاج حسنی توسل دارن، بعدم آقای میشن سر درس. پرداشتم چون وفات امام پنجم علیه السلام سینه زنی داریم، پرداشتم اگه حاج آقا علیه ساق منبر برن بهتره، من ایشون منبر تشریف ببرن، بعد از منبر ایشون آقای سعیدیان میان و سینه میزنن برای امام پنجم. شب پنجشنبه با سینه زنی داریم، حاج آقا علیه ساق بود برن منبر برای مسلمین عقیل. شب عرفه دو شب ما هر سال سینه زنی داریم. اون وقت روز سه شنبه پس فردا ظهر زنانه نداریم، از نه و نیم تا نه و نیم درسه، چون رسمی نیست درس تعطیل نیست، تا نه و نیم. نه و نیم قرآن میخونن. همشیره آقای حاج میرزایی که تو این محله فوت کرده، همشیره آقای شریعت مدار ما هم فوت کرده، امروز مسجد عجبات فاتحه بوده که من نتونستم برم، راه دور بود. ما فاتحه برای ایشون هم داریم، یعنی روز سه شنبه هم سینه زنی هم نهار، هم برای همشیره آقای حاج میرزایی و همشیره دامادمون شوهر همشیره آقای شریعت مدار، یادتون باشه. سر نه و نیم قرآن میخونن تا ده، ده آقای کازرونی خودمون منبر میره، آقای کازرونی تلویزیون دیده میشه، کازرونی صحبت میکنه، بعدم سینه میزن، بعدم من صحبت بین نمازم قبل از نماز روز وفات صحبت میکنم، بعدم نماز، بعدم آقایون نهار میرم. خانومان به مسجد همون گرشن، چون اونجا پر مرد میشه، جای اونام جای زن نداریم، اصلا جای زن نداریم از این جهته. بعد این بعدها یه جایی بسازن برای مخدرات که روزای وفات تشریف بیارن. خب این جمله دوم. اما جمله سوم گوش بدید، این جمله سوم عجیبه که بار سر داره بهش نوشته. من عرف قدری و ربوبیتی فلا یتهمنی برزقی. یاره به حال غریب بیمد، یعنی کسی که بشناسد بدون قدر قضا و قدر منو، یعنی بدونه که من به این آقا دادم به اون ندادم جهتش چیه، اینه بدونه، به یکی دادم اینه، اگه بدونه ربوبیت منم خدایی منم بدونه، منو متهم نمی کنه که خدای چرا به من ندادی. الله علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم.